ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما راهبردهای آمریکا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی را اعلام کرد. نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه آغاز شد و نشست چهار جانبه ایران با 3 کشور اروپایی در وین تا ساعتی دیگر آغاز می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در نطقی تلویزیونی راهبردهای دولتش را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. آقای اوباما با تأکید بر تشکیل ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا گفت که اقدامها علیه داعش متفاوت از عملیات نظامی پیشین آمریکا در عراق و افغانستان خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که اگر مقابله با تهدیدهای جدید ایجاب کند، او در مورد گسترش حملات هوایی به خاک سوریه لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. آقای اوباما همچنین گفت که دستور داده است 475 خدمه نظامی دیگر به عراق اعزام شوند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با یافتن چاره‌ای سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه به تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانکیمون در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ عربستان افزود جنگ چند ساله رژیم اسد با مخالفان مسلح سبب شده تا شبه نظامیانی چون گروه خلافت اسلامی در منطقه ریشه بگیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به این پرسش که آیا بشار اسد میتواند در ائتلاف بین‌المللی علیه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد گفت او میتواند با خاتمه هرچه سریعتر بحران و روی آوردن به گفتگوی سیاسی در این زمینه نقش ایفا کند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت منطقه در دست نیروهای خلافت اسلامی است و نابسامانی‌های عراق صادرات گاز طبیعی ایران را به این کشور به تأخیر می‌اندازد. بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران گفت برای اینکه ایران در صادرات نفت عراق کمک کند، بغداد هنوز از ایران کمکی نخواسته است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای صبح پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. رهبران 6 کشور عضو یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. ایران در این سازمان به عنوان ناظر حضور دارد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دوشنبه سفر کرده است. عمده ترین دستور کار این اجلاس امنیت منطقه در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان عنوان شده است. نشست چهار جانبه ایران و آلمان، بریتانیا و فرانسه در سطح معاونان وزارت خارجه چهار کشور در وین تا ساعتی دیگر آغاز می شود. این مذاکرات یک روز است و در محل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش برگزار می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست چهار جانبه با 3 کشور اروپایی در وین گفت اگر طرف مقابل از بعضی خواست‌های به گفته او غیر معقول دست بردارد، مذاکرات هسته‌ای به سرانجام می رسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی همچنین گفت تصویر نادرست از ایران در اثر مذاکرات و دیپلماسی یک سال گذشته شکسته است. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به این شماره ویژه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره شامل گفتگوی ویژه است با محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده ایرانی، به مناسبت نمایش فیلم تازه‌اش در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز.
سینمای جهان.
پرزیدنت تازه‌ترین فیلم محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور، بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز را افتتاح کرد. فیلمی درباره سرنگونی یک دیکتاتور در سرزمینی خیالی. درباره این فیلم با او پس از نمایش فیلمش در جشنواره ونیز گفتگو کردم و ابتدا از آقای مخملباف درباره نام فیلمش پرسیدم، اینکه آیا دوست دارد فیلم را پرزیدنت بنامیم یا رئیس جمهور.
اسم فیلم پرزیدنت، هم برای زبان فارسی هم زبان‌های دیگه. بعضی از اسما هست که احتیاج به ترجمه نداره، مثل سلام سینما. همه جای دنیا سلام سلام سینما سینماست. پرزیدنت هم تقریبا همه دنیا میدونن یعنی رئیس جمهور، دیگه احتیاجی به ترجمه نیست.
در همون نگاه اول به فیلم پرزیدنت، بازگشت شما به سینمای قصه گو مشخصه. چی شد که تا حدودی از اون نوع سینمای به قول خودتون شاعرانه و تا حدودی شخصی و تجربی فاصله گرفتین؟
این فیلم البته فیلم قصه گوییه، ولی من همه جور فیلمی میسازم، فیلمی که بیشتر داکومنتریه، فیلمی که داستانیه، فیلمی که بین داستان و مستنده. در واقع این که خب از این به بعد پس اینجوریه، این یه قضاوت زوده، برای که من با هر فیلمم دوباره یه کار نوعی بود.
استقبالی که در همین چند نمایش اخیر در جشنواره ونیز از فیلم شده، باعث نشده تا ترغیبتون کنه بیشتر به این نوع سینما؟
نه، ببینید فیلمای مختلفی که من ساختم تماشاچیای مختلفی داشته. ما تو کره زمین در واقع یه مدل تماشاچی نداریم. ما تماشاچی داریم که خیلی فیلم شاعرانه دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم داکومنتری دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم مثلا داستانی دوست داره. اگه من این فیلم رو داستانی تر ساختم، دلیلش این بود که واقعا من میخواستم این پیام عدم خشونت رو وسیع تر پخش کنم. داستان فیلم رو چنان ساختم که اگه کسی زیرنویسش هم نتونه بخونه داستان بگیره. یعنی وقتی این فیلم رو میساختم فکر کردم بچه های 12 ساله کره زمین در هر کجا بتونن این داستان رو بفهمن بدون اینکه حتی دیالوگای فیلم رو بفهمن. برای اینکه الان به خصوص الان که کره زمین پر از خشونته، یعنی شما روزی نیست که هزاران نفر نمیرن به یه دلیلی، حالا یا انقلاب یا دیکتاتوری یا جنگ، هی هم داره بیشتر میشه. بعد ما همش افتخار میکنیم گاندی، ماندلا، انگار دوتا قهرمان عدم خشونت برای یه جهان پر از خشونت کافیه. کافی نیست، ما باید این فکره رو توسعه بدیم. چجوری؟ هر کی از راهی که بلده، یکی ممکنه موسیقی بزنه، یکی ممکنه نقاشی کنه. من فیلم سازم، من سعی کردم این اندیشه عدم خشونت رو از طریق کاری که بلدم فیلم سازیه گسترش بدم، جوری که حد اکثر تماشاچی رو داشته باشه. یعنی فیلم کمک کنه که این اندیشه درک بشه.
آوردن این مفاهیم مختلف تو فیلم، نترسیدین که باعث بشه که بعضیا بگن که فیلم شعاریه؟
نه نه نه، این فیلم اصلا شعاری نیست. این فیلم داستان یه دیکتاتوری است در اوج قدرت یک دیکتاتور که فرو میپاچه، ولی قبل از این که فرو بپاچه تو میبینی اون شخص تو خانوادش هستن قبلش فرو پاچیده. بعدم فرصتی است برای این که اونایی که تو ساید دیکتاتوریان نگاه کنن به بلایی که سر ملتشون میارن. بعد اون طرفش هم بلافاصله. اینجوری نیست که منتقدین این دیکتاتور احتمالاً همشون اگه بیان جای این بشینن کار بهتری میکنه. شما میبینی بلافاصله خشونت بعدی، بلافاصله دیکتاتوریای بعدی هی داره تکرار میشه و کمتر فیلم سازی میره راجع به این موضوع فکر کنه. بیشتر موضوع اختصاص پیدا کرده به ژورنالیسم و مطبوعات.
تو فیلم تاثیرپذیری از اتفاقات چند سال اخیر در کشورهای مختلف محسوسه، مثل لیبی، سوریه، مصر و اوکراین. خودتون میخواستید این اشاره اینقدر محسوس باشه؟
چندین انقلاب تو خاورمیانه اتفاق افتاده، یا مثلا تو اوکراین اتفاق افتاده، تو خیلی از جاهای دنیا شبیه اینو ما داشتیم. من سعی کردم یک داستان بسازم که همه انقلابا، همه دیکتاتوریا رو بشه توی یه دونه داستان دید. اگه داستان نمیساختم نمیتونستم این مدل رو ایجاد کنم. فرض کنید اگر داکومنتری استایل میرفتم توی همچین موضوعی، میشد قصه یک کشور خاص. ولی من سعی کردم فیلمو جوری بسازم که هیچ کشوری رو نمایندگی نمیکنه. این کشوریست که معلوم نیست کجاست، این دیکتاتور هم معلوم نیست کیه، این انقلابیون هم معلوم نیست کدوم انقلابیون هم. ولی مدلی از همون چیزی هم که به نوعی در هر کجا اتفاق.
خب این خطر هم وجود داره که اشاره بسیار روشن و رو به این نوع موضوعات باعث تاریخ مصرف دار شدن فیلم بشه.
اصلا اینجور نیست. متاسفانه فیلمسازای کره زمین مسئولیت خودشون رو درست انجام نمیدن. اینا اومدن ابزار اجتماعی رو در دست گرفتن، استفاده شخصی میکنن ازش. چجوری شما میتونی بی تفاوت باشی وقتی که مثلا من 200 هزار نفر در سوریه کشته شد، بگی به من چه، من فیلم سازم برای که اثرم مثلا هیچ پیامی نداشتش. برای چی باید اصلا برای چی فیلم میسازی اگه پیام نداره؟ چه بازی احمقانه ایست که افتخار میکنیم من طرفدار هیچی نیستم؟ نه، من طرفدار هر مظلومیم. هر جا یکی یکی رو میکشه من طرفدار مظلومم. یعنی چی؟ مثلا در ایران این همه آدم کشته میشه، من فیلم سازم، من فیلم خودم. نه، من فیلم ساز نیستم. اون روزی که آدما رو میکشین من دوباره تو خیابون شعار میدم. اگر که بشر ناراحته، منم بشرم. چجوری میشه بی تفاوت بود؟ یه فیلمیست در مورد انسان، در دفاع از انسان، که انسان بد نیست. حتی اونه تو این فیلم دیکتاتوره بد نیست به معنی انسان، ولی در ساید بدیه. اما فیلم نقد میکنه خشونتی رو که داره در همه جنبه ها اتفاق میفته رو نقد میکنه، برای که یه راحل جدید پیدا کنه.
فیلم مشخصه که هزینه به نسبت بالایی در مقایسه با فیلم های دیگه چند سال اخیرتون صرف شده. تامین این هزینه به چه شکل انجام شده؟
تلاش کردم من برای این. اولا بخش عمده ای از این مردم داوطلبانه اومدن، یعنی بودجه نساخته فیلم رو. 3-4 تا کمپانی مختلف، هم از گرجستان، هم از فرانسه، هم از انگلیس، هم از آلمان، اینا به طور مشترک این فیلم تولید کردن. هر کدومشون یه بخشی از کار رو هندل کردن. ولی خب فیلمیست که سختم ساخته شده، به خصوص ما بیشتر صحنه ها رو تو سرمایه زیر 10 درجه می ساخته، به خاطر اینکه گرجستان سرزمین سبزیه و رنگ سبز برای این فیلم خوب نبود و من مجبور بودم تو زمستون بسازم تو اون رنگ قهوه‌ای داشت.
هرچند به انتهای فیلم میریم این کدری و تاری و در واقع سردی رنگ فیلم دیده میشه بیشتر.
بله، یعنی اولش از رنگ شروع میشه، بعد این رنگ حذف میشه. به خاطر این من مجبور بودم تو سرمای گرجستان کار کنم. اصلا مجبور بودم تو یه جایی مثل گرجستان کار کنم که یه کمی آزادی هست که این فیلمو بسازی. خیلی از کشورهای دنیا اصلا اجازه نمیدن این فیلم اکران شه دیگه، اصلا اجازه نمیدن که توی ساخته شه. در نتیجه من کمی آزادی احتیاج داشتم و یه مقدار انرژی سینمایی، و خصوص تو گرجستان با اینکه کشور کوچیکیه خیلی علاقمند به سینما و تئاترن. هر شب اونجا سالن‌های تئاتر. انتخاب بازیگر منم یه 2-3 ماهی طول کشید. یعنی من هرچی تئاتر بود دیدم توی دوره طولانی، هرچی فیلم بود دیدم، یک عالمه دوره انتخاب بازیگر داشتیم.
یه زمانی به دنبال اجرای طرحی به نام فیلمسازانه بدون مرز بودید. الان خودتون رو فیلمساز بدون مرز میدونید؟
ببینید، اصلا الان سینما بدون مرزه. اصلا لازم نیست دیگه ما بسازیمش. در واقع حتی اگه فیلمسازا توی مرزی گرفتارن، فیلمشون این پرنده بالای مرزا میپره. الان دیگه به خصوص در دوران اخیر هیچ کسی نیست که فیلم بسازه و بخواد دنیا ببینن براش کاری داشته باشه که حتی بذاره فرض کنید رو اینترنت. در نتیجه کل سینما بدون مرزه. ولی بله، من تلاش کردم سالها پیش که یک جریانی را بندازیم به اسم سینماگران بدون مرز، به این معنا که همونجوری که پزشکان بدون مرز داریم، چرا نباید سینماگر بدون مرزش؟
رسیدیم به این؟
بله، ما خیلی ها رو میبینیم الان. الان میبینیم مثلا همین الان یک کسی در کنار من داره مصاحبه میکنه، میگفت من خیلی متاثرم از فیلم نون و گلدون تو و سلام سینما. انگلیسی است که رفته در اندونزی فیلم ساخته. گفتم چرا اندونزی؟ گفت درد اونا منو متاثر کرده بود. میبینه چجوریه؟ یعنی داره یک ایده وسیع میشه، نفت بابت تلاش من. اصلا در کره زمین داره این اتفاق.
و هنوز مخاطب تو ایران براتون مهمه؟
مخاطب کره زمین برای من مهمه و البته ایرانم بخشیشه. و من فکر میکنم که ماها اگر از مرزامون بیایم بیرون، به خصوص اگر این تجربه رو داشته باشیم که با مردم کشورهای مختلف مدتی زندگی کنیم، متوجه میشیم که بشر همه جا اینه، همه اینه هم عاشق میشن، همه اینه هم گریهشون میگیره، همه وقتی گشنه‌شونه یه جور احساس مشترک دارن، همه جا وقتی ناامنی هست، زندان هست، شکنجه هست. در نتیجه تو فکر میکنی که ما به دنیا اومده بودیم که تو کره زمین زندگی کنیم، ولی مرزها، سیاست، ایدئولوژی، حتی گاهی وقتا ملیت ها، فرهنگ ها ما رو تقسیم کردن.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.